اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام خدمت شما، اجازه بفرمایید من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه بحثم خیلی بحث مبناییه، یه خورده میخوام توجه ویژه بفرمایید، یعنی مباحث باید همین جاها طرح بشه و سعی میکنم زیاد مصدرتون نشم. واقعا این سوال کلیدیه برای همه مردم ما که بهشون هم گفته نمیشه. این خیلی عجیبه، یعنی من موندم. برخی از بزرگواران اعتقاد دارن ظاهرا مردم باید به صورت غریزی اینا رو بدونن، یا مثلا یک آمپول تزریقی داشته باشه بزنن یا فول بشن اینا رو. این که آقا اصلا مبنای دشمنی توی انقلاب اسلامی چیه؟ ما چی میشه مثلا با یکی دشمن میشیم؟ مثلا الان آمریکایی‌ها دشمنن، چینی‌ها نه. خب اونا که حداقل یه مسیحیتی دارن، اینا که از بیخ کافرن که. ها؟ بعد مثلا چه میدونم فلان کشور اروپایی دشمن نیست، بعد آمریکا دشمنه. بعد یا مثلا اسرائیل دشمنه. اسرائیل که بر مبنای یک دین الهی شکل گرفته، ها؟ بر مبنای یهودیت. این چه جوریه، این قصه‌اش چیه؟ خیلی مهمه. و وقتی مبانی بر بین مردم تضعیف بشه، لایه‌های بعدی به سادگی زده میشه. خب عجیبه برام دیگه، نمیدونم چرا گفته نمیشه. ببینید دشمن اصلی در قرآن، در نگاه اهل بیت، در نگاه انقلاب اسلامی یک کلام، استکبار. جز اینو ما خیلی دشمن جدی نمیگیریم، باهاشون هم خودمون رو سرگرم نمیکنیم. حالا این مستکبر هر کی میخواد باشه، دقت بفهمید، ولو مستکبر نماز شب خون باشه. شما بگردید تو قرآن کم تا کسی بده، حالا بعیده پیدا بکنه کسی به اندازه شیطان نماز خونده باشه. امیرالمومنین فرمود 6000 سال این. یه سجدهش 2000 سال طول کشید. تسبیح از دستش میفته، ملائک مسابقه میدادن تسبیح میدادن دستش. خلاصه یعنی آدم عابدی بوده، آدم که یعنی جن عابدی بوده. موجود عابدی بوده. توحید هم قبول داشته. شیطان به عزیزی چند تا خدا وجود داره میگه. معاد هم قبول داشته. خودش تو قرآن میگه الا یوم یبعثون، من تو روز قیامت بهم وقت بده. این توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، چیزا رو قبول داره، نمازم که میخونه. به خدا هم چی بگو؟ خدای بی خیال این آدمشو من انقدر بپرستمت که نمید. مشکل اینا نی، نماز بخور تو سره خدا گیره، نماز خوندن تو که نیست. این سطح فهم مخلوقات رو میرسونه که حتی مثلا این عابدشون این بوده، بقیه فرشته هم تعطیل بودن. یعنی شما قرآن میخونید میبینید اونا هم مثلا گفتن خدای آدمو چی میخواد خلق کنی؟ نحن نسبح به من، ما خودمون تو رو تسبیح میگیم. انگار مثلا خدا نیازمند تسبیح ایناست. میبینید مثلا یک فاصله سالهای نوریه بین خلیفت الله و بقیه مخلوقات، بین رسول گرامی اسلام و بقیه مخلوقات. درد یه چیزیه، ابا و استکبار. تمام، استکبار ورزید. یه سوره داریم تو قرآن به اسم سوره مائده، این کتاب داریم به اسم قرآن، کتاب خوبی، آدم هر از چند گاهی بخونه رجوع کنیم. بعض میگن استاد کتاب چی بخونیم؟ به خدا رجوع یه کتاب معرفی کنید ما بریم مطالعه کنیم. یا قرآن بشینید بخون. میخندم یا نه خب یه کتاب دیگه. خب همین هسته بالا 80% وقت مطالعه من این کتاب میگیرم. اگه از خودم بپرسید چیکار میکنی؟ مطالعه میکنی؟ یه چیز میذارم اخبار روزو میخونم. خدا الله کار هر چند وقتی بار یه موضوع تخصصی دارم مثلا مطالعه میکنم. اصل مطالعه من قرآن میگه، قرآن سیره اهل بیت. جدی عرض میکنم، حالا بعضی میگن این تفکرتون اصلا نورانی میکنه، بهتون تحلیل میده، اصلا متفاوت میشید با بقیه آدما. ببینین آیه چه آیه عجیبی است. چی میفرماد؟ میفرماد که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن است تا قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش تاکیده. سه بار خدا تاکید میکنه، خدا که نیاز به تاکید کردن نداره، هر چه بفرمایید ما گوش میکنیم. بعد تای مضارعش نشانه از استمرار داره، یعنی همیشه همینه. لتجدن فارسی که نه، لوریشو بخوام بگیم میشه یه روزی دوزاریتو میفته. قطعاً یه روزی دوزاریتون میفته و به نتیجه که میرسید که دشمنترین افراد با شما یهودی هم. آه چرا؟ بلافاصله بعدش میفهمد چی؟ لا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى.
رفیق ترینام مسیحیان، با همون سه تا تاکید.
خب یه سوال برام پیش میاد، یهودیه پیغمبرم قبول نداره، امامم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، هیچ چی قبول نداره، میگن ما که هیچ چیز اسلام قبول نداره،
مسیحی قبول داره؟
نه.
تازه ما در احکام به یهود خیلی نزدیک تریم.
یهود موحده، یهود گوشت خوک نمیخوره، یهود عرق نمیخوره، ها؟
یهود خط نمیکنه.
اما مسیحی اینجوری نیستن، همین کارو میکنن. مشرکن، قائل بر تثلیثن، مختون نیستن، عرق میخورن، گوشت خوک میخورن، پرک بهت میخورن. یهودیان هم
یهودی توی یه سری از احکام چیزایی که ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. دقت کن، ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. یهودیان گوشت، لبنیات و گوشت رو حرام شرعیه با هم مصرف کنن بخورن. یهودی متشرع وقتی مثلا این طرف صبحونه نون پنیر خورده، اونایی که دیگه خیلی متدینینشون، ناهار غذای گوشتدار نمیخورن، میگن تو معده اینا به هم نرسه. بعد این یهود شد دشمن ترین، این شد دوست ترین. آه خدا، معیار شما چیه؟
همه ذاله که بنده اون قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحا مستکبر نیستن، یعنی قبلیایی که گفتم مستکبرن، مبنی استکباره. من چی شد؟ یعنی ممکن، یعنی بکن کافر یه نفر باشه الزاماً دشمن ما نیست. یه کافری گوشه نشسته با کسی کار نداره، امام صادق هم باش بحث علمی میکنه. شنیدی دیگه؟ میگه یه زندیقی آمد بالا سر قبر پیغمبر با امام صادق بحث کرد، نه گردنشو زده حضرت، نه ها؟
امیرالمومنین حاکم بوده با کافر داشته بحث میکرد،
ها میگه امام صادق حکومت دستش هم بگیره حتما گردن میزد. امیرالمومنین حکومت دستش بوده باش بحث کرده، گردنم نزده. اما ممکنه یه شیعه اثنا عشری معممه نماز شب خون مستکبر باشه. اون شدوشون استکبار رو بعد قرآن باز میکنه، میگه اینا کسایی هستند که خودشون رو برتر میدونن بیان که برتر باشند. باب استفعال طلب یه چیزیه، میگه استعلام بگیر، یعنی چی؟ برو به زوخ استخبارات، به زوخ حرف میکشن، درست شد؟ استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گندگی میکنی. این مقام کبریایی بزرگی فقط مال خداست. الله اکبر، تو چی بودی گفتی این نژاد برتر نیست؟ شیطان حرفش چی بود؟ گفت من نژاد برترم. یهود حرفش چی؟ We are chosen people، ما قوم برگزیده. و همین مشکل داره.
اگر یک روزی توی یه ترک و فارس شیعه ای، چیه کرد و عرب و عجمان اینام، چیه لوروف، چیه بلوچ، هر چی که شما خواهی اسمه، مثلا یه همچه حسی شکل بگین، شیطان، شیطان، خود شیطان. حالا میخواد نماز بخونه، بخونه به درگاه شیطان. بیشتر نماز نخونده، داعشی هم نماز میخوندن، قرآن هم میخونن، بیشتر.
مبنای دشمنی استکباره.
کوتاه هم خدا نمیاد، به ما هم دستور ده. ببین ما عبد خداییم روی زمین، دو تا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم. یه الله بیشتر وجود نداره. هر کی بخواد ادعای خدایی کنه، گندگی کنه، میاریمش پایین موتورش.
این مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی.
این که شما نان مردم رو ببری، این که شما بگی این نجات برتر، این بکشید و یکی نکشید، اینو
مبنای استکبار.
برای همین دشمنی ما دشمنی ذاتی است با مستکبرین. ما انقلاب کردیم، با دو تا حکومت ارتباط نداشتیم، درسته؟ به محض انقلاب یک رژیم صهیونیستی دو چی بود؟ آفریقای جنوبی. بابا اونا دیگه چی کار داشتید شما؟ شاید تو آفریقای جنوبی هم کار داشتید؟
آره.
چرا؟ میگه حکومتشون آپارتایدی بود، سیاه‌پوستا رو آدم حساب نمی‌کردن، می‌کشتن، اذیت می‌کردن، فلان. حکومت آپارتایدی از بین رفت، الان با آفریقا جنوبی مشکلی داریم؟ یکی از برای کشوری که ارتباطش با ما خوبه، رفیق هم هستیم ما. می‌بینید؟ عامل دشمنی بین ما عراق چی بوده؟ صدام مستکبر. از بین رفت، الان ما رفیق. دیوونه نیستیم که یه چیز بی مبنای دشمنی کنیم که عامل دشمنی از بین بره. روزی ارتباط ما با امریکا اسرائیل ارتباط عادی میشه که اونا دیگه مستکبر نباشن. دعوای هستی دعوای مستکبر مستضعف همین، دعوای بنده خدا و در مقابل کسی که ادعای خدایی داره میکنه، ادعای شرک‌آلود داره میکنه. این کوتاه نمیاد، این مبانی قرآنیه. فرضا ممکنه من با یک برادر چه میدونم دروزی مسیحی توی یه جبهه قرار بگیرم، با یه شیعه دوازده امامی توی جبهه قرار نگیرم. این شد ممنون. همین کلش بحث ها، من دشمن شناسی جدا سخنرانی کردم، یکی از خواست بزن بایدها و نبایدهای دشمن شناسی من جدا بشه. حالا اگر این مستکبر، خوب دقت بفهمید، یه فرد بود، یه قصه داره، یه سیستم شد یا امام ازم، اینو ابدا کوتاه نباید بیاریم. یه موقع یه نفره یه تأثیر فردی داره یه گوشه، حالا دم دستمون نیست نمیتونیم کاری هم بکنیم، خبر داریم یه مثلا چه میدونم یه رئیس کارخونه یه آدم مستکبریه توی فرانسه، حالا من چیکارش کنم؟ نمیتونم دستمش نمیرسه. اما اگر به سیستم رسید، سیستم یعنی چی؟ یعنی شروع کرد سازوکار خودشو چی؟ واجب است اینو زدن، واجبه. شما فکر کردید انبیاء الهی بیکار بودن با چهار تا مثلا کج و کله کافر برن در بیفتن؟ اونا کافر عادی نبودن. برای همینم این کتاب شریف که بسیار خلاصه است، معجزه و مختصره، کل قصه پیامبران برای ما تعریف میکنه. میگه خب خدایا منظوری چیه اینا رو تعریف میکنه؟ خب یه قومه مثلا نوح گفتی، تهش هم این اگر یه قومی به حرف من گوش ندن بلدم میزنم پدرشون رو در میارم، جز اینه؟ حالا یا با سیل، یا با شهاب سنگ، یا با آتش فشان، یا با سیحه، یا عصایش دا بشه، یه مدلی دارم. چند تا ایده وجود داره بی نهایت. حالا چرا هی اینا رو تکرار میکنی؟ اینا با هم فرق داره. اصلا تا این عینکو به چشت نزنی نصف آیه های قرآن رو نمیفهمی. به پیر، به پیغمبر اگر ماجرای قیام ابا عبدالله رو بفهمی، امکان نداره هر کی بگه دروغ گفته. من حاضرم باش مناظره کنم. اصلا نمیتونه اثبات بکنه اصلا امام حسین برای چی قیام کرد. اصلا امام حسین قیام کرد یا قیام نکن، خائفاً یترقب داشت فرار میکرد. نمیتونه اثبات کنه. امام حسین چرا علی یزید قیام کرد؟ یزید چه فرقی داشته با بقیه‌اش؟ عرق میخورده. امام حسین بقیه‌اشون نمیخوردن. بهتون بر نخوره، متوکل امام هادی رو دعوت کرد. خب آقا بیا اینجا بشین، مست کرده بود. زبانم لال، ببخشید، یه لیوانم ریخ، تعارفم کرد با امام هادی. من امام هادی قیام نمی کنم. این چه امام هادی اون 72 تا رو نداشت. شما برداشتتون اینه امام حسین اگه 72 تا یارو نمیداشت قیام نمی کرد؟ خودش فهمید که برید که. امام حسین تک هم بود قیام میکرد. انتقوم لله مثنا و فرادا. حالا بهتر چند نفر باشه؟ نیستی؟ تکی به خط میزنم. از قضا قیام مظلومانه ترم بود. مثلا 70 جلو 30,000 نفر فرقش با 150 چیه؟ با 10 چیه؟ با 2 چیه؟ چی داریم میگیم؟ نه خب یزید یه این لامصب یزید یه فرقی داشته. خب این فرقه رو نمیفهم. جدی ها؟ آره یه سوال، مگه همین یزید سال بعد در زمان امام سجاد نیست؟ هست یا نیست؟ امام سجاد چرا قیام نمی‌کنه؟ ببین نگاه که می‌کنیم اینه او بابا اوضاعمون خیلی خرابه. یه سری چیزا رو ما با دیفالت پذیرفته بودیم، یکی بیاد یه خورده ور بره باهاش همه چی عوا میشه. امام حسین قیام می‌کنه، بقیه امام نه. چرا؟ این فهمش برمیگره به همین عینکی که من بزرگم تقدیمتون کنم. بزنید به چشاتون، از این بعد نصف قرآن رو یه جور دیگه میبینید، حداقل نصف قرآن، کلی روایت اهل بیت یه جور دیگه میبینید. اونم این چیه؟ فهم سیستماتیک کفره، سازمان کفره، سازمان استکباره، نه فرد. یه موقع اسمی کافر کیه؟ کافر اینه که میگه خب خدا وجود ندارد. اینا چند جور میکره زمین تا دلت بخواد باهاش مشکلی داریم الزاما؟ نه به منش به درک بزن به جهنم. من میرم هر فرق رو بهش میرسونم، قبول کرد یاد نگه به درک چکارش کنم؟ به زور که نمیتونم دستشو بگیرم اصلا بزنم بیخ کلش بگم نه تو باید اینو بپذیری. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نمیتونم که این نگاه ساده لوحانه سطحی و کودکانه به مفهوم کفر است و کافر. آقا کافر کسی که میگه معاد وجود ندارد. خب الان کلی آدم دو میلیارد نفر بزنم میگه معادی وجود نداشت بیشتر هم کافری نیست. کافر نمیگوید فقط خدا وجود ندارد، پیغمبر وجود ندارد، معاد. کافر میگوید خیلی چیزها اینگونه که من میگویم باید باشد. اینش مهمه. و این که اینگونه میگویم باید باشد را به مرور زمان تبدیل به یک سیستم میکند، قانون میکند و باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی بیچاره ات میکند. و در آن سیستم وقتی فراگیر بشود یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی کرد. یه سوال ازتون دارم، چرا اینقدر تأکیدی که حضرت نوح اینقدر پیغمبری کرد؟ نمیفرمود 950 سال قبل طوفان به کجا برمیخورد؟ این کتاب معجزه مختصر که خیلی چیزا رو نگفته، اصلا هیچ قصه ای رو خداوند متعال تو اینجا کامل تعریف نمیکنه چون کتاب قصه نیست اصلا. دیدی چجوری بحث میکنه؟ حضرت موسی داشت میرفت با همسرش وقت زایمانش رسید، گیر کردن تو گل و بارون و گل و شل و اینا. حضرت موسی از دور دید یه دونه نوریه. اون موقع تو اون زمان نور یعنی قطعا آتش، چون چیز دیگه مولد نور وجود نداشته دیگه، چراغ ماشین چیزی که نبود دیگه. و برم اونجا یه خورده آتش بردارم بیارم. رب پیغمبر شد فخلع نعلک انک بالواد الماء. قصه تعریف می‌کنه میگه برو به سمت فرعون. بعدش هم فرعون در میگه خدای زنه چی شد؟ پسر بود، دختر بود، موفق زایید، نتونست، چی شد؟ چه اهمیتی داره؟ چه مهمی دارم اصحاب کهف رو ذکر میکنه قصه شو. اصحاب رقیم بگیم دقیق‌تر. من میگم آقا یه عده اومدن گفتن اینا سه تا بودن، چهارمیشون سگشون بود، چهار تا بودن پنجمیشون سگشون بود، نه پنج تا بودن ششمیشون سگشون بود. ببینید یه تکرار میکنه، رجمن بالغیب، تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتی دارن میزنن، اینجوری معنی فارسیش میشه، یه چرت و پرتی دارن از خودشون میگن. بعد بقیه قصه رو تعریف میکنن. خب خدا چند تا بودن؟ نمیشه. اونا مسخره میکنن، میگن سه تا بودن، چهار تا بودن، پنج تا بودن، چند تا مثال میزنن. خب اینا چرت و پرت میگن. خب بریم بقیه قصه. اصلا نمیاد قصه تعریف بکنه. میگه خب چه اهمیتی داره؟ 20 تا بودن مشکل حل شد؟ دو تا بودن. چه فرقی میکنه عزیز من؟ خب بگه بابا به مخاطبان اون زمان، خب بگه ببخشید عزیز من. و بی شعور چه فرقی میکنه 5 تا بودن، 6 تا بودن، 4 تا بودن؟ بفهم یه عده‌ای بودن قیام کردن لله. اینو باید بفهمی، اینو ول کردی؟ چسب آقا دو ساعت اینا بحث کردن، نه 4 تا بودن، پنجمی سگ بود آقا. و به چه فرقی میکنه؟ برام این نمیگه چند تا بودن. فهم منطق قرآن، کشف منطق قرآن اصلا دیدگاه های شما رو متفاوت میکنه. کلام خداست. حالا بیم سر این بحث خودم. کفر سیستم خودشو میسازه. حضرت نوح یک ساله پیغمبریش گذشته با نوح 950 ساله پیغمبریش گذشته فرق میکنه. در قرآن دقت کردید نمیگه 950، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم. آه چرا؟ مثلا قرآن همچنی میخونیم یه تقلقلون دیگه، قلقل میکنیم این جلو و یه خود خوش بپرسه بابا این چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ بلد نیست 950، ریاضیشو بلد نیست، نعوذ بالله خدا. میخواد عدد 1000 تو ذهن ما بکاره. میگه بعض موقع امر الهی رسیدنش میزنه عدد به 1000. ناامید نشی ها، یه بنده داشتیم به اسم نوح ناامید نشد. چه شدی؟ حالا 1000 تا نم، 50 تا کم، 50 تا زیاد، 100 تا کم، 200 تا زیاد، ها؟ این مهم نیست. بدون عدد بزرگ میشه. الف رو رد میکنه، 1000 رو رد میکنه. اما مثل نوح بمونا، عجب بنده صبوری بود، عجب بنده شکوری بود. بعد نوح جالبه، نوح به صبر معروفه در پیامبران. شما فقط ایوب رو میشناسید، نوح عجیبه. حضرت نوح میرفت تبلیغ میگرفتن کتکش میزدن میرفت کما، روایت داریم تفاصیل. دو روز بیهوش شد، بیهوش شد دوباره میرفت تبلیغ. کمتر کسی بنده حضرت نوح مسخره شده. تو روایت داریم بابا دست بچه‌ش میگه میگفت با این پیرمرده رو میبینی باره با این دیوونه است. بابام میگفت با این کار نداشته باش، یادت باشه به بچت بگی. بعد سوژه مسخره هم بود، یعنی سوژه تمسخر بود. وسط نجف خشک دور از هر گونه رودخونه ای داره قایق میسازه. نه قایق، کشتی داره میسازه. ملت میگفتن خونه برای چی داری میسازه اینجا کشتی؟ در آخر مرد حسابی برای چی داری کشتی میسازه اینجا؟ گفتش که نه خب بابا الله، بعد کشتی هم ساخته تو عمرش تا حالا کسی کشتی اون گندگی ندیده بود. گفت این چه جوری میخوای ببری لب دریا؟ نه طوفان میخواد بیاد اینجا پر آب میشه میریم بالا. میگه بابا ما اینجا مشکل بارندگی داریم. تو آیات قرآن دقت بکنی تو سوره 9 میگه که اگه آدم بشید من از خدا میخوام مدرارا براتون بارون بیاد، یعنی معلومه نه مشکل خوشتالی داشتن. میگه و آب عادیش از آسمون نمیباره برای جور آب بخوریم، تو رفته کشتی ساخته اینجا اقیانوس پیما چیکار میکنه؟ میخندن میگه مسخرش میکنه. این حضرت نوح یک جا یهوی یه نوح دیگه میشه آخرای کار. یه خدایا یه دونه از اینا رو زمین زنده نگه ندار. نوح تموم کم آورده دیگه احتمالاً، نه اولوالعزمه، صاحب عزمه، نه شرایط فرق کرده. این فهم، این همون فهم یزید میشه که چرا ابو عبدالله با یزید برخورد میکنه امام سجاد نمیکنه و ابو عبدالله با معاویه برخورد نمیکنه. 10 سال در زمان معاویه چه امامه بعد از امام حسن. فهم این مطلبه. یه خدایا که اگر اینا رو از رو زمین بر نداری دقت کن، ولا یلدو بچه دیگه به دنیا نمیاد، زاد و ولدی صورت نمیگیره، نسلی به وجود نمیاد الا یا فاجر یا کافر. می چرا؟ چون کافر زمان حضرت نوح به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودشو میسازه، در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتاً کامل که قانون داره بچه تو بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه وگرنه زندانیت میکنه. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. همین چی شد؟ باید به بچت اینا رو یاد بدی و الا میری تو الفتونی. بعد نو میگه ببین خدایا پسر من و همسر من تو خونه خودم با اونا. ببین یعنی چی؟ یعنی کفر دیگه به سیستم رسید. ببین پیامبران الهی از همون ابتدا سیستم کامل رو دارن چون به وحی وصلن. کفر نه، چون کفر به وحی وصلیست با آزمون و خطا این کارو میکنه. اینقدر بالا پایین میکنه تو بتونی ببینی. یه موقع شما یه هلیکوپتری که شما میسازید، یه هواپیمایی که میسازید، یه سیستم کامله. داره میپره. اینو به همین سادگی به اینجا نمیرسه. ویلبرا چوری شده رسیده به الان. ها؟ میگه الان دیگه آقا F-35 چیز کاملیه. F-22 آقا یه چیز کاملیه تو دنیا ساخته شده. ها؟ نه فلان هواپیما اینطور و همان هواپیما اینطوره. این یعنی چی؟ این یعنی که آقای الان دیگه رادار گریزه، پنهانکار علم میکنه، بل میکنه، قابلیت لینک شدن با F-18 F-15 هم وجود داره. من میتونم این ببینم چیکار کنم چیکار. ای حرفا. که شما استادشید. درست شد؟ برای همین شما در زمان حضرت نوح اسم کافر نداری. دقت کنید. یعنی نمیگه این پادشاه جلوی نوح بود، برای موسی میگه فرعون. آ چه اهمیت داره اسم فرعون رو نمیگفتی، یه بابایی بود اونجا. برای حضرت نوح یه سیستم هم، سیستمی که بر دنیای نوح مسلط شدن، فلزا چاره نیست باید زمین کلن پاکی سازی بشه چون سیستمشون رو مسلط کرد. فرق یزید با بقیه اونا تو اینه، یزید سیستم کفر رو داشت می‌آورد. دقت کنید. معاویه هم خدا پیغمبر قبول نداشت. مغیره نقل میکنه از بابا، بچه مغیره از مغیره نقل میکنه. میگه بابام رفته پیش معاویه، سر سفره دعوتش کرد، میگه دیدم داره به پیغمبر فحش میده. اینو ابن بکار سنی نقل میکنه. خیلی هم جوندار این ماجرا تو اهل سنت. میگه ناراحت شد. مغیره ناراحت شد. ببین چه سیستمیه. یهو تو حیا نمی‌کنی فلان. گفت ببین تا روزی که این شهادت‌ها از سر نماز از سر مأذنان نندازم آروم نمیگیرم. این بابا یه کاری کرده روزی 5 بار اسمشو بالا مأذن ما مجبوریم ببریم. اما این معاویه اینو رو کرده، علنی کرده، آورده تو متون درسی؟ نه، جرأت نداره. یزید کارو کرد، علنی کرد. رسولان گفت لعبت هاشم و بلموت ولا خبرون جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواست حاکمشه، نه وحی آمده نه پیغمبری نه کشکی نه ماست، اینا را خوندا درست کردن، تمام جمعش کنید. ابا عبدالله این بدن به کما رفته که داشت کفر در قامت اسلام در لباس اسلام سیستماتیک میشد، همانطور که کفر در قامت یهود سیستماتیک شد، داشت این اتفاق میافتاد. این بدن به کما رفته و داشت بیهوش میشد، شوک لازم داشت. حضرت اومدی دستگاه شارجری شوک گذاشت بین شوک، گفت تیکه تیکه میشم نمیذارم این سبچه و یا سویف خوزینی تیکه تیکه هم کنید با درو قتلی من هرچی میترسونید بیل بکشیدم، نمیذارم امضای یزید مدل یزیدی اسلام بیاد بیرون، نمیذارم. قبلی ها منافق بودن، برام یزید وقتی حضرت عبدالله اینجا تو دهنی رو زد، حضرت زینب و حضرت سجادم ادامه دادن اون مسیر رو، یعنی شما تو کربلا رو متوقف نگه، اصلا اشتباه شما بید. عبدالله یه کاری کرد تازه امام سجاد و حضرت زینب بتونن اونو استفاده کنن، استناد کنن بهش. وقتی تو دهنی رو زدن یزید چی گفت؟ آقا اذان بگی یه نفر. یعنی چی؟ ما هم رفتیم پیش بابامون، رفتیم تو لایه چی؟ نفاق، کفر علنی. نه بعد اون هیچ خلیفه دیگه جرأت نکرد امام معصوم علنی بکشه. ببین چرا جرأت نمی‌کنه خلیفه مسلم مجبور امام رضا رو بیاره تو کابینش که مردمش رأی بدن باش بیعت کنن، مأمون مجبورن رو سرشون نگه دارن ائمه رو. کاری کرد، ببین شما، یهودیت بعد از حضرت موسی به بت پرستی کشیده شد، مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه السلام به بت پرستی و صلیب پرستی کشیده شد، اما بعد از آقا رسول الله بت پرستی لات و هبل و عزا بر نگشتن. چرا؟ این ضربه شست عبدالله. یه چیز جالب شما میگم، یه سند هست به اسم SDGs Sustainable Development Goals، اهداف توسعه پایدار. این سیستم کفر ایناست. چه میگم سند 20 سند 20 سند 20 یک بخش از 17 تا بخش اینه. با شما هم کار داره، با آب خوردن هیچی، life below water، از آب زندگی زیر آب، life on land، هیچ، با مرجان های کف دریا کار داره، با پرستوهایی که تو آسمان میپرن کار داره، از سما تا سمک، از هوا تا حوت، با همه چی کار داره. میزان جیوهی که وزارت دفاع ما داره تولید میکنه باید به اندازه اون که باشن 6 همه که اونا اعلام کردن، نه 3 همه که شما داره تولید میکنه. سواباسیتون چرا جیوه تولید میکنه؟ من بهت بگم چرا داره تولید میکنه. حالا به ما میگه مرگ بر آمریکا. کدوم آمریکا؟ سیستمشون رو میبینی؟ سیستمش داره مسلط میشه؟ حالا این 20 کل این سند 20 اسمش، یعنی 2030 باید همه به این قانون تن بدن. یه بخش داره EBC Education، بخش آموزششه. تو اونجا میره چی میگه؟ میگه خانواده باید پایدار باشد. میگه خدا پدرتون بیام مرزه کافران مثل ما حرف میزنن، ما هم خانواده. میگه خب تعریف خانواده چیست؟ میگه به هم رسیدن یک مرد و زن به هم، زن و زن به هم، مرد و مرد به هم، باید به رسمیت بشناسی، باید به رسمیت بشناسی. نشناسی تحریم، نشناسی دادگاه های جهانی. شما فکر اتفاقی به اسم تنزیهوی کل فیلم و سریال خونگی و نمیدونم چی چی با موضوعی که توش همجنسگرایی توش از ساخته میشه؟ قصاص تو سند 20 رد شده، قصاص نباید باشه. فیلم های پرفروش مملکت رو نگاه میکنه همش توش جزی به قصاص داره پرده. کنار قصه باید ماجرا قصاص باشه، نه اراده جهانیه. صهیونیسم جهانی دیگه نمیگه که اسلحه بالا سرت بگیره، نه، میاد مدل تفکر شما رو تغییر میده. درس خوندن تمام، بچه از پیغمبر باشه تو خونش کافر میشی. چی میگی تو؟ عجب کتاب کارآمدی، دم شما گرم، عجب کتاب کارآمدی. نگه برای کشتی تو بساز، دنیا رو کفر میگیره، همه رو سوار کشتی کن. کشتیه چیه؟ نگه قبلا بهت گفتم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. بعد کشتی هم میبینی داره پذیرایش زیر همزمان، اون از SDGs رو نمایی میکنن، اینور آقا از اربعینش رو نمایی میکنه، میگه بیاید. فقط شیعه 12 امامی را داد،
میگه نه، هر کی آزادگی قبول داره، هر کی ارزش‌های اخلاقی قبول داره پاشو بیاد، من حسین مشتریش. فهم تمدنی، فکر گام دوم یعنی این، بیانیه گام دوم. بیانیه گام دوم میگه حالا وقتی این رسیده روکرد تمدنی جدی پیگیری بشه. بعد ما چیکار میکنیم؟ یه چهار تا بنای میزنیم گام دومه. این پشت برنامه چرت و پرت تو تلویزیون میزنن، دیدید؟ مزخرفات میاره میزنه اونجا، کسی بحث نمیکنه. وای فقط سرفصل‌ها گفته شده اونجا. باید بیان اینجا تفسیر بشه، تبیین بشه برای مردم. این چی؟ ما تو 20 سال اول، ما میدونید چی میگه؟ ما اون سیلی خداییم تو آخرالزمان. ایران نبود، انقلاب اسلامی نبود، این SDGs قطعی میشد. یعنی شیطان ابدی میشد رو هست در کره زمین. چون سیستم بده، یعنی بچه 6 ماه به دنیا اومده، بچه 3 4 سال میفرستید مرد کودک، این چه برگ سفیده؟ هر چی بهش یاد بده همین رو یاد میگیره. جز اینه سیستم تربیتی و آموزشی رو به دست گرفته بودن. میگه نگران نباشید، یه ذخیره الهی گذاشتم، او کمکتون میکنه، او میاد، او وعده الهی. عدد 1000 رد میکنه، نگران نباش، طبیعیه، قبل اینم بوده، نبر، خسته نشو، خسته نشو. و تو این ایام به کشتی متوسل باش. مثل اهل بیت ما مثل کشتی نوح هست و به صورت ویژه با عبدالله هست. میبره یه بچسب این سیستم، سیستم کفر. من بگیرم سیستم اسلامی مبناش پوله دیگه، همه چی پوله، میدونیم سرمایه داری. مبنا دیده شدن، شهرت، لایک جمع کردن، مبنا پولدار بودن، تبرج، یعنی اون بیشتر داری به چشم بیاد تا مقبولیت بیشتر اجتماعی به دست بیاری. اصالت مصرف، بیشتر مصرف کن که اثبات کنی چون زیاد مصرف کردم پول دارم. دور ریز غذا زیاد باشه، برو یه رستوران غذا بخور، بعدش ظرف یه بار مصرف نگیر، بقیه غذا رو نبر که بگی من پول دارم، چون این شأنیت اجتماعی توی سیستم برای شما میاره. سیستم تک چشم دنیابین، دجال یعنی این، دنبال آدم میگردن وسط پیشونی چشم باشه. یه دنیا یا آخره. قرآن چی میگه؟ میگه کسی که آخرت رو نمیبینه کوره، یعنی یه چشم بگید. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. یه تک چشم کوره. ای عینه الیمنا ممسوحه، میگه چشم راستش محس شده است، نمیبینه. راست نماد آخرته، چپ نماد چی؟ دنیا. تو همین میگه کارنامه اعمالت دست چی میدن؟ دست راستت میدن. میگه اینا میدونی چی هست؟ اینا فقط دنیا میبینن، آخرت. یک مثال از ماجره نوح براتون میزنم، کیف کنید به شرک چاقو. آه چرا معجزه حضرت نوح نبود رو آب را بره؟ خیلی باشکوه تر بود. مثلا همین بدبخت ها دارن دست با میزنن خفه میشن، حضرت نوح 70-80 نفر رو آب باش سدن. بعد خدا بلد نبود از موجود در مورد پیغمبر دیگه انجام نداده، حضرت عیسی. میدین چی بود؟ خدا میخواست با همون تک چشم دنیابین اینا رو بزنه. بله رو قواعد دنیا رو آب را وایستادن با پا یه چیز عجب غریبی نمیشه، این میشه همون چیز چی؟ آخرتی. ها؟ باید دنیایی بزنه تو دهنشون. معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات، جز اینه؟ یه اختلاف فتوا داریم بین نوح و پسرش، خیلی جالبه. نوح میگه، پس نو میگه بابا سیل میاد گوش نمی کنن چون تجربه بگید نکردن. نگاه اکسپریمنتالیستی غالبه بر دنیا امروز همینه دیگه، چیزی را قبول داره که بتواند داخل لوله آزمایش. یه خدا میگه ما که نهیدیم، باید ببره تو لوله آزمایش اندازه بگیره. یه زمان پادگان شهید مدرسی سخنرانی داشتن در جمع اون رو میدید، آموزشی فقط دانشجو دکترا میگیره، استاد دانشگاه و اینا میرن اونجا نزدیک کرج است، رو کرج. رفتم اونجا یه سخنرانی کردم، بحث جن مطرح شد. آخرش صحبتی هم یه نفر اومد گفت من ژنتیک خوندم انگلستان، دکترا داشت برای شو ایران. گفت من اینا رو قبول ندارم، هر موقع جن رو برام کردی تو لازمش من تو مثلا پروتئیناشو اندازه بگیرم من قبول ندارم. خب این بنده خدا اکسپریمنتالیسته. ببینو چی میگه؟ میگه داداش 1000 ساله بارون درست حسابی نباریده، داره میگه اینجا میخواد آب بیاد ببره. چی میگه؟ من هر دفعه این چیزو میرفتم سمت خرم‌آباد، میرفتیم سمت راهیان رو میرفتیم جنوب، رد میشدیم اون جاده کنار رودخونه رو که میرفتیم، این پل ساسانیا رو میدیدم اون بالا ساختن، پل دختر دیدی اون بالا ساختن، دیوانه های بودن اینا، این همه با نبود مصالح و جر ثقیل و فلان بیچاره کرده خود بردم بالا ساختی، خب پایین تر بسید بعد میرفتن بالا، پل رد میشه دوریان پایین، پلایی که ما توی این 200 سال گذشته ساختیم همه پایین، آقا سیل اومد همه پلایی که ما ساخته بودیم برد پل ساسانی اون بالا موند، تو سیستم تجربیه او بود که هر 200-300 سال این سیلا چی میشه، تکرار پذیره، اونم اکسپریمنتالیستی نگاه کرده بود، تجربه گرایانه نگاه کرده بود، منتها چی تجربه که بر پدرانش براش گفته بودن، چه با دیوونه ها رو بچه های چیز اونجا رفته بودن خیلی جالب تعریف میکردن، شنیدنیه، میدونی که واقعا تلفات این سیل عجیب غریب کم بود، باور نکردنی، یک نفر کشتش بازه پل لختن دیگه، اینا میرفتیم گفت میرفتیم تو این روستاهایی که تو مسیر رودخونه بود میگفتیم بیاد برید بیرون، و نمیمدن که کار به تیراندازی میکشه، تیر هوایی میزنن بیخ گوشه بعضی از آقایین که بیان برن بیرون از خونهاشون، بعضیا نمیان دست و پاشون رو میگیرن سه چهار نفره میندازن تو پتو بنده میبرن، نمیومد یادم یه پیرمرده بود بهش گفتیم بیا برو اینجا تو سیل، گفت برو اینا میخواد زمین منو بگیرید، گفتیم بابا داره سیل میاد اینا دارن میرسه بود آب تو راه، میگفتش که نه بابا من 90 سالمه ما همچی آب سیلی ندیدیم، باز نقشه جدیدتون میخواد بیاد خونه ما آب شده احتمالاً، گفتم بابا بیا برو، میگفت دست با چی گذاشتم تو پتو براشون بردیمش، بردیمش بالا آب رسید زد در و داغون کرد، تعجب کردم، بعد اینجا نگاه کن سیستم نگاه اکسپریمنتالیستی هیچ وقت آخرت رو قبول نداره، نگاه کن سیله میاد، حضرت نوح میگه دیدی گفتم، ببین آخرین مکالمه های یک موحد با یک تک چشم است، با کی؟ پسرش، میگه بیا بالا، میگه کجا میرم بگید آیه قرآن چه؟ میرم بالای کوه، پاسخ من اینه، میبینید یه سوال حالا سوال نکته حضرت نوح خیلی جذاب تره، نکته نوح اینه اگر او دقت کنید میگه میرم بالای جبل، بعد قرآن میگه موجی اومد اندازه کوه، یعنی سوال اگر احیاناً برادر آقای اکسپریمنتالیست دنیاگرا، آقای ماتریالیست ماده گرا، اگر یه آبی اومد کوه هم رفت زیر چیکار می‌کنی؟ عاقلانه تر کار چیه؟ بر مبنای مکانیک سیالات که تجربه است، بیا چیکار کنی؟ یه چیزی بسازی، آب هر چقدر دوست داره بیاد بالا، مهم نیست، ما میریم بالاتر. و این قرآن به خدا عجیبه، این که معجزه بودن قرآن، میگه یه آیه نمیتونی بیاری، برای همینه نمیتونی بیاری، وگرنه همین الان مثل تایه رو هم میچسبم یه آیه جدید نازل میکنم، ها کاری داره تو تو کلمه این برشون نمیتونی بیاری، والله سمیع علیم رو میگم والله مثلا سمیع مثلا یه چیزیه به جای برمیخوره، یعنی از این حیث با یه چهار کلمه عربی میچسبم میگم یه آقای آیه من آیه هم کوتاه، من شما آیه کوتاه نداری؟ دارید دیگه الف لام میم، منم جیم چهه، نه خب بابا چرا میخندی جز اینه؟ استدلال به طرف برد بیاره دیگه، این از این حیث اجازه این قرآن، یعنی داره بحث علمی مطرح میکنه، در دل اون داره بحث تمدنی مطرح میکنه، تو همون آیات داره تاریخ و برات میگه، تو همون آیات داره دین تو درست میکنه، تو همون آیات داره سبک زندگی به یاد میده، تو همون آیات صد تا بحث علمی جزئی و ریز داره، آ نمیشه که یه جمله بگه همینا توش باشه، این معجزه است، برام میگه کلمه کلمش آیه است، آیه یعنی معجزه یعنی نشانه، شما به ما به غلط میگیم، خود من از دهنم در میره، مثلا فلان میگیم بخش انجیل، میگه آ توی فلان آیه انجیل است، انجیل که آیه نیست که، تورات که آیه نداره که، قرآن آیه داره، اینا تموم کرده بودن کارو، تموم دنیا بلوبوک 1960 خورده اینا نوشتن، بلوبوک مادر استیجیسه، سند کف و سلطه صهیونیسم و نظام سلطه استکبار جهانی، رهبران ما دقیق ترین عبارت رو استفاده میکنن، چون قرآنی هن، چون متکاشون سقلینه، برخلاف خیلی از آقایون، یه نظام سلطه، انقلاب اسلامی این چکه بود، میگه که شما هم ما اونجوری نمیخوام باشه، دیدید؟
اونا میخوان ما رو حزم کنن تو اقتصاد جهانی. ما میگیم نه، با اقتصاد مقاومت. میگن آقا شما چرا باید این قدرت نظامی داشت؟ به تو ربطی نداره ما داشته باشیم. شما پشت سر حضرت موسی که با فرعون برخورد کرد، کل اون آیاتو خلاصه کنم دو جمله. گفت به قول خودمونیش هم کنیم، گفت موسی خیلی نامردی، من بزرگت کردم. زدی یک کم کشتی گوشه در رفتی، بعد اومد میگه پیغمبرم هستم. با دمت گرم. متو اینا رو با اون ادبیات متبخرانه اون فرعونی ببینید، اصلا تفرعون انقدر مغرور و مستکبر بود، اسمش شده خودش فوش، خودش شده صفت تفرعون، مثل فرعون بودن. حضرت موسی یک دو جمله گفت، گفت ببین آقا جون آدم میشی؟ گفت نه. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم. اینا رو با سیستم تربیتیت نابود بگید. حرف اینه، تربیت. گفت نمیذارم. گفت بگید که اومد. تموم شد. اصلا الله اجدها شد تو تفاصیل نوشتن، اجدهای خرفتی هم نبود، مار گنده خرفت نبود، آروم آروم مثل مار بوها بره جلو. میگه جستی زد، میگه جستی زد سمتش، این چسبید به تختش، بالای تخت ادرار کرد به خودش. از بابا هم گفت انا رب بکم الاعلا دیگه، میگه من خدا تونم. افرده تو کل شهر پیچید خدا بود من رو خدا رو تخت. بله چیز شد به خودش، خورد کرد. میدونی چی میگه؟ میگه شما ببین اینجا رو گوش کن، وقتی دیدید داره مستکبر سیستمشو میچینه، بزنی تو گوشش. چجوری بزن؟ بزن تو فعلا، بزن نذار سیستمش بگیره. به این آیه رو همه بلدن، بقیهشو بلد نیستن. انتقوم الله مثنا بگید و فرادا، بقیهش چیه؟ چیکار داریم بقیه؟ بقیهش خیلی مهمه. بقیهش چیه؟ میبینید؟ ثم تفکر، تو فعلا بزن بعدش فکر میکنیم. خیلی جالبه بعدش فکر. الان میبینی چی شده؟ راستش زمان فکر رسیده. برای نگاه مدوم میگه حالا وقتش یه دیگه بشه درست کن. ما هم باید بتونیم خودمون رو به سیستم در مقابل این آقا تبدیل کنیم. برای سیستم شدن دیگه بری یه چکی بزنی در بری نیست دیگه. این باید تبدیل بشه. حضرت موسی نتونست سیستمش رو بسازه دیگه. نتونست. چکار خوب میزد ها، اصلا خوب اجدا میکرد، اینا رو میتونست آدم کنه. هر کاریشون میکرد، چون تو سیستم فرعون تربیت شدن، ولشون میکرد میرفتن گوساله میپرستن. گوساله چرا گوساله میپرستن؟ چرا قرآن میگه مثلا گوسفند پرستیدن، تمساح پرستیدن، لکلک پرستیدن؟ چرا میگه اینا؟ ببین اینا خیلی مهمه. برید نگاه کنید وقتی بررسی میکنه، قوم موسی در مصر در منطقه‌ای بودن که خداشون آپیس بوده. آپیس گوساله است. این شاهکار قرآنه. گوساله طلایی میساختن میپرستن. این میگه با این که اینا بچه‌هاشون رو سر میبرید، با این که زناشون رو زنده نگه میداشت به بی‌حیایی میکشون، اما دل در گروه سبک زندگی فرعون داشت. یعنی برو به ملت بگو آیه سوالی از شما دارم. بله بفرمایید. جسارتا کدوم مملکت بیشتر پدرتون رو در آورد؟ قشنگ میگن، میگن آمریکا، انگلیس. اسم میبرن جز اینه؟ بتونید 200 سال کجا پدرتون رو میگن؟ آمریکا، انگلیس. اما همه مردم موسی قوم موسی میچ میگفتن اما دمشقم هرماشو دیدی؟ عجب. و فرعون ذل اوتاد. آقا این فرعون عرباشو دیدی؟ لامصب. عجب سیستمی داره. آقا مرگ بر آمریکا، اما انصافا از F-22 نمیشه گذشت. آقای مردم غلط میگن گلوبال هاک، شما دیگه این کاری دین MQ4ی که ما زدیم، منم نمیدونم چه جوری زدیم، من نمیدونم والا. خب ما زدیم، میگه آقا الان آخر خبر این بود که میخواد رده خارجش کنه. هواپیمای نسل یعنی 20 سال آینده آمریکا بود دیگه، برای جای یودو رو بگیره. شما این رو نمید، شما چکه رو ببین، این کار خداست. با هلیکوپتر بلند میشه تو تبس، با شن میفرستش پایین. این چه این عمدیه؟ میاد تو عراق، ببین میاد تو عراق، این کارتون ها هست اینجا شلوغ میشه، گرد و خاک بلند میشه، بعد یه آروم میشه، ببینی ای برداشت غلط داشتی. ببین یه رزمنده ما سال 67 ای بابا قطعنامه رو قبول کردن، پاش سر میخوره، با کله میخوره زمین، مثلا میره تو کما، درسته؟ بعد مثلا چند سال بعد به هوش میاد، تو کما طبیعیه، یعنی از بیمارستان نگاشش به هوش میاد، بعد دست میگیم داداش بیا بریم کربلا. میگه حالتون خوشه چرت و پرت چرا میگید کجا؟ میگه بیا بریم کربلا. بابا این میشه؟ حرفا چه؟ بیا بریم بابا. نمیشون میزنن اون بابا، این مردم داشتیم میجنگیدیم 8 سال حتما کینه دارن. دارن پذیرایی میکنن. شاخ در میاره طرف. چرا فکر میکنی ماجرا اصحاب کهف چیز عجیب غریبه؟ بابا همین الان اتفاق افتاده. خدا وکیلی نفر 30 سال پیش مثلا چه شروع میبست الان بیدار میشد این معجزه نبود؟ بعد کی برای ما صدام انداخت بیرون؟ کی؟ خدا آمریکا. کی موسا رو زنده نگه داشت؟ همدیه قرومش برم بخواد بگه که ادو گنده ها در نیار مستکبر بزرگ منم. بیانیه گام دوم این چی میگه؟ میگه حالا باید ما هم یه سیستم بشیم، چون در مقابل سیستم، سیستم میتونه بایسته. اونا دارن سیستم میشن. برای اینکه سیستم بشیم باید مقاوم بشیم. اقتصادمون، فرهنگمون، برنامه ریزی کنید. فقط دیگه نباید نگران خودمون باشیم. فقط برای خودمون ایده نباشیم. ما الان باید بتونیم عراق هم چیکار کنیم؟ کمکشون کنیم. 112 میلیارد دلار بودجه عراقی هاست. 80 میلیاردش محقق میشه، بقیه‌اش کسری بودجه است. خب؟ من دقیق نشستم ضرب و تقسیم کردم. بودجه 2019 شما دارم میگم. بیش از 50 میلیارد دلارش از 80 میلیارد دلار. بیش از 50 میلیارد دلار فقط حقوق و دستمزد. یعنی سیستم عراق فشله. متوجه شدی؟ سیستمو کی براشون ساخت؟ بگید. آمریکایی‌ها. تو رو درگیری هستی. ما الان از اول انقلاب هنوز نتونستیم مسئله ارزیمون رو حل کنیم. ببین چرا؟ سیستمش اونا برامون چیدن. 40 سال همون قصه است. زمان شام همینجوری بابا پول نفت میاد تو مملکت گرونی. نیادم چی؟ گرونی یا چه سیستمیه؟ شما یه تورم سال 56 رو نگاه کنید. یه زمان شاهه دیگه، شاهی که دیگه داره نفت میفروشه. رفیق 6 آمریکا هم هست. بعد تورم ابر تورم زمان هاشمی داری، بعد این ابر تورم زمان روحانی داری. همین سیستمی دارید تکرار میگه. بیاین سیستم رو درست کن. شخص نباید محور باشه، سیستم باید حاکم باشه. دقت کنید مثلا چی؟ قانون باید حاکم باشه. لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکنه، با روحانی حال میکنه. این تفاوت رفتار مجلس چجوری میشه؟ دو سال آخر احمد نژاد یادتونه چیکارش میکرد مجلس؟ هر روز وزراش تو راه بودن دیگه. برای وزیر نفت میگفت 4 تا وزیر معرفی کرد. گفتم جون مادرتون بگی کدوم میخواد استیزا نکنه همونو بفرستم. یعنی این کارو که زنگنه کرد، 1/100مش رو وزیر دیگه کرده بود تو دولت های دیگه، به سلابه کشیده بودنش. جز اینه؟ مرکز پژوهش های مجلس میگه چند ده میلیارد دلاری بوده هزینه که ضربه که حسب کارت سوخ و مازد سال 93. مرکز پژوهش خود امیر لاریجانی میگه زیر نظر های کاظم جلالی، رفیق جینگ لاریجانی. آقا اومد تو سفر به کرمانشاه چی گفت؟ و بیایید به ساختار پارلمانی فکر کنید که رئیس جمهور کی تعیین میکنه اون وقت؟ رئیس دولتو؟ پارلمان، مجلس. چون خودش تعیین میکنه که باش دعوا نداره. گفت ببین این خیلی بده که افراد با هم چپ بیفتن پدر مملکتو در میارن. بیارید یه کاری کنید افراد نقششون حد اقلی بشه، سیستم باشد. حالا رایفپور رئیس اینجا بود بود نبود نبود، این سیستم در کار شده میده. اینو باید فهمید. ببین الان عراق چه جالب براتون میگم، ارزم جمع بکنم. عراق یه رئیس دولت، یه رئیس جمهور داره، یه نخست وزیر داره، یه مجلس داره. اونا به چی کاری ازشون برمیاد؟ این نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ خود اون مجلس. بعد حالا گوش کن، استاندارا کی باید تعیین کنه؟ استاندار نماینده چه کسی تو استانه؟ اون دولت. خب کی باید تعیین کنه؟ دولت. شهرمنده اخلاق و ارزشتون. معادل همین سیستم رو تو هر استانی هم دارن. یعنی باز یه مجلس کوچولو تو استان دارن. اونا با هم دیگه، اونا اون مجلسه چی تعیین میکنه؟ استاندار. فلزا استاندار برمیگرده به نخست وزیر نگاه میکنه میگه تو رقمی نیستی. مثل کریخونه استاندار بصره و عادل عبدالمهدی. اصل کاری، اصل پول تو استان است. یه سیستمی ساختن. یعنی ببین امکان نداره از این دستگاه بتونی سالم بیای بیرون. این کی براشون درست کرد؟ آمریکایی‌ها. اگه به رأی دادن اینجور چیزا بشه، دموکراتیک ترین حکومت کره زمینه عراق، همه چیزو رأیه. میدونی الان چی میگن مردمشون؟ دفعه باشه صحبت کردی؟ صدام حلال. میگی یه صدام حلالی پیدا بشه ما خودمون غلط کردیم رأی دادیم. میگه حال مثل حرامزاده نباشه، پدر سوخته باشه حلال. یکی باشه پدر میگه اما دیکتاتور، اصلا دیکتاتور میخواد. ما یه نفر بیاد حرف بزن. سرگیجه گرفتن مردم، مسئولینش هم سرگیجه گرفتن، چون انداختشون توی چرخ و فلک همینجوره میچرخونشون، نفته رو داره میبره، نمیذاره برق براشون. میده که نیروگاه برق رو تو عراق آمریکا نمیذاره بزنه، ما تو رفتیم تو حیدریه براشون یه نیروگاه برق مفتی بزنیم ایران، گفت نمیذارم. یک عدله حس عادل عبدالمهدی بود، رفت با زیمنس قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که بیاد بابا یک بار برای همیشه ما این همه نفت داریم، نیروگاه فسیلی بزن، سیکل ترکیبی بزن، ما بتونیم برق داشته باشیم. اون همه نفت رو اقیانوس نفت فقط نیروگاه بزنن اینا، تمومه، صادرکننده نفت میشه عراق. عربستان مگه نیست؟ یکی دو تا نقطه رو کره زمین از روی کره ماه با چشم غیر مسلح دیده میشه، میگن که مکه مدینه است، نورش دیده میشه از اون بالا. آب شیرین میکنن با نفت، میسوزونن تون تون، آب شیرین کن میزنن، همین جلو غیر نفتش هم دارن. برای عربستان حلال، برای عراقی ها حرامه، چون عربستان با ماست مستکبر، یعنی این عراق با ما نیست. تو اول ایران رو بندازی بیرون، الان فکر مثلا سوریه رو چرا اینجوری دارن میزنن، یک کلام جز از محور مقاومت. انا واقعا اینا مثلا نگران دموکراسی ان، خدا وکیلی راست حسین نیستن. چرا نگران دموکراسی تو یمن نیستن، تو بحرین نیستن، تو عربستان نیستن، تو امارات نیستن، تو قطر نیستن، تو عمان نیستن؟ نه، تو هم با ما باش، از فردا میشی رهبر خوشقد و بالای چشمابی جهان عرب. عکسات هم میذاریم روی ژورنالا چاپ کنن، فقط بی خیال نشو. چرا تو سیستم ما نیست؟ تو سیستم ما محور مقاومت این سیستم جدیدیه که شکل گرفته و از آبهای اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه رو الان داره چیکار میکنه؟ تحت تأثیر خودش داره. منتها همچین یک خورده دیزلی هنوز و روش کار کنیم، سه کار میکنه، مصرف سوختش بالاست، زورش زیاده، با مصرف سوخت بالا داره همینجوری میره جلو. ها؟ اینو باید تر تمیزش کنم، تنظیم کنم. و یعنی گام دوم، یعنی میگه ایرانو بسازید و منطقه رو درست بکنید با فکر ایرانی، فکر ایرانی اسلامی و با استفاده از جوانان. جوانان یعنی چیه؟ نسل جدید. اینجوری نباید باشه که الان همون نسل اول انقلاب هنو پشت رولن. یه شوخی کردم با یکی از مسئولین الان، گفتش که داشت صحبت میکرد، اسم اگه خب همه طبعا میشناسید منطقه نگم بهتره، گفتم آقا خود شما الان مشکلی، برو برو خونه یه مقدار، همین، نظر ما دست به دامان دعا برای اسرائیل بشیم. شما نگم یه هاشمی مرد چقدر جا به جایی صورت گرفت؟ نه جز اینه، دانشگاه آزاد اصلا سیستمش عوض شد، مشیش عوض شد، دوباره انقلابی شد، داشت آزاد اصلا.